بحث مختصر جلسه 124 شب پنجشنبه 5/3/89.
الرحمن الرحیم و اما فصله ای تعقیب المسند الیه به ضمیر الفصل و انما جعله من احوال المسند الیه لانه یقترن به اولا ولأنه في المعنى عبارة عن وفي اللفظ مطابق له فلتخصيصه أي المسند إليه بالمسند يعني لقصر المسند على المسند إليه لأن معنى قولنا زيد هو القائم ان القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه الى امر فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم خصصت فلانا بالذكر خصصت فلانا بالذکر با خصصت فلانا بالذکر که یکی ثلاثی مجرد و دیگری مزیده از حیث معنا یکی هست ولی از اونجایی که متن مصنف تخصیص است این بایستی خصصت خوانده بشه ضبط این مختصر ما خصصت است مناسب نیست چون تخصیص را مخواد مطرح کن که از باب تفکیدش و لذا نسخه های دیگر اونایی که حرکت بعضی ها گذاشتن خصصتو این چاب خصصتو مناسب نیست فی قولهم خصصتو از باب تفکیر مشدد فلانن به ذکر ای ذکرتهو دون غیره که انک جعلتهو من بین الاشخاص مختصن به ذکر ای منفردن به و المعنا خاقنا جعل المسند الیه من بین ما یسخ و اتصافه بکونه مسندن الیه مختصن به ان یثبت له المسند کما یقال ایاک نعبدو معناه نخص کبل عباده ولا نعبد و غیرک. خب این عبارتی است در رابطه با ضمیر فصل. ابتداعا بعضی از مطالب رو حالا یا به طور چیز اونجوری که کتاب گفته توضیح میدیم تطبیق میکنیم، بعدم یک حرفایی بعدن هم شاید اضافه کنیم، چون اول اونا را اضافه بکنیم به سی بسا عبارت تطبیقش یا خورده گیج کننده باشه. حالا ما اون مقداری که عبارت قابل توضیح باشه مطالبی میگیم تطبیق میکنیم که این عبارت که فهمیده شد چیه بعضی از مطالب را بعدن اضافه میکنیم. در وسط البته ممکن یک چیزایی گفته بشه. و اما فصله، صحبت در این است که بعد از مسند الیه ما ضمیر فصل بیاوریم. زیدون هو القائم، زید مبتدا، هو ضمیر فصل، القائم خبر است برای زید. یعنی ضمیر فصل دیگه اینجا خودش یک عنوانیه، دیگه عنوان دیگر لازم نیست بود بدی، بلکه نبایدن بدی. مثلا بگی مقتداست. این که بعضی اوقات ترکیب میکنن زیدون هو القائم را، بگیم زید مقتدای اول و و مبتدای ثانی و ضمیر فصل و القائم خبر و هو و جمله خبر نمیدونم زید اینجور ترکیب کردی دیگه هو و ضمیر فصل نمیتوند باشه، از ضمیر فصل بودن میفتد. ضمیر فصل گفتن بین مبتدا خبر واقع میشه، خبر خبر اون ما قبل ضمیر فصله، نه اینکه خبر خود ضمیر فصل بشه وقت ضمیر فصل با خبرش جملتاً خبر اون مبتدای قبلی بشن. پس خود ضمیر فصل در ترکیب نحوی خودش یک عنوان خاصی دیگه، نه این را مبتدا قرار بده نه چیزایی دیگه. خب بحث در این است که ضمیر فصل برای چه منظوری به کار برده میشه. در بلاغت نوعاً یک فائده برای ضمیر فصل ذکر میکنن، یک قدر میگن ضمیر فصل در کلام به کار برده میشه برای این قدر متکلم میخواهد با ضمیر فصل خبر را حصر در مبتدا کنه، مسند را قصر بر مسندون اله بکنه. در زیدون هو القائم مسندون اله ما زیده، مسند ما القائمه، هو آمده برای قصر قائم بر زید، یعنی فقط زید قائمه، کس دیگه قائم نیست. قصر اگر قصر حقیقی باشد یعنی احدی غیر از زید قائم، اگر قصر قصر اضافی باشد یعنی در بین زید و امر تنها زید قائم، امر قائم نیست. به هر صورت بگیری قیام را هو آمده منحصر کند در زید، قیام فقط برای زید، برای کس دیگه نه. این غرض از کار برده ضمیر فصل در کلام. و اول متن ترجمه میکنم، و اما فصل او یعنی فصل مسند الله یعنی ضمیر فصل آوردن بعد از او، فل تخصیصی بالمسند به خاطر تخصیص اون مسندون الی هست به مسند، یعنی قصر مسند بر مسندون الی. این ما حصل متن مصنف. مراد از فصل ضمیر فصل، بعدم اگر چنانچه مراد از فصل ضمیر فصل بود دیگه معنی مصدری نخواهد، یعنی فصلی که برای مسند الیه، فصلی که برای مسند الیه، وقت نتیجه می شود که یعنی ضمیر فصل بعد از مسند الیه بیاری، نه اینکه معنای فصله اون باشه ها، فصله یعنی ضمیر فصلی که برای مسند الیه، برای اونه یعنی بعد از اون میادی، اون وقت این ماحصل معنا میشد ای تعقیب المسند الی به ضمیر فصل.
میشه اینجوری معنی
کرد
فصل مصدر باشه، یعنی فصل مسند الی از مسند
به وسیله. اشکال نداره معنی مصدری اگر گرفتید اینجور معنی میشه.
اگه شما میگید فصل برای ضمیر فصل
خیلی ضرور نداره، اصلا میگد فصلهو یعنی ضمیر فصلهو دیگه،
فصل که برای ضمیر فصل
بله
فصل که برای ضمیر فصل کار نمیده،
اصلا اضافه کرده این ضمیر رو به فصل دیگه، ضمیر الفصل، ضمیری که مال فصل، حالا فصل بگی خود ضمیر فصل اراده بکنی. وقت مراد از فصلهو یعنی فصلی که برای مسند الیه، فصلی که برای مسند الیه یعنی ضمیر فصلی که بعد از اون میاری، اینجور میشه. مصدرم گرفتی معناش این میشه که جدا کردن مسندان له مثلا از مسند، جدا کردنش یعنی با ضمیر فصل جدا بکنی. بعضی گفتن چرا ضمیر فصل رو فصل میگن؟ دو تا وجه تسمیه بنده دیدم، یک چون که مبتدا را از خبر جدا کرده فاصله انداخته بینش، این یک وجه تسمیه. ابن هشام در مغنی میگه نه ند نداره هم، ولی در بچه تطمیه چیز دیگه گفته. ابن هشام در مغنی میگه ضمیر فصل را که ضمیر فصل میگیم مال این است که این خبر را از صفت جدا میکنه، یعنی دلالت میکند که ما بعد من خبر است، برای ما قبل من صفت نیست. حالا مراد از فصل آیا خبر را از مبتدا جدا کردنه یا اینکه خبر را از صفت جدا کردنه؟ دو جور گفته شده. فصل ضمیر فصل برای مسندالیه برای چی جهت است؟ علتش رو میخواد بگم. ضمیر فصلی که برای مسندالیه برای چه غرضیه؟ وقت نتیجتا یعنی چرا میاری؟ و اما فصل اون مسندالیه، یعنی تعقیب مسندالیه به ضمیر الفصل، و انما تا آخر. صحبت در اینه که آیا ضمیر فصل را بایستی از احوال مسندون الیه به حساب آورد یا از احوال مسند به حساب آورد یا از احوال اسناد به حساب آورد؟ ما احوالی برای اسناد داشتیم، احوالی برای مسندون الیه داریم، احوالی برای مسند داریم. این ضمیر فصل از احوال کدامه؟ مصنف آمده ضمیر فصل رو از احوال مسندون الیه به حساب آورد، نه از احوال مسند. البته یک وجهی هم هست که کسی میتواند بگد ضمیر فصل از احوال مسند. چگونه؟ چون میاد میگد این مسند، مسند است صفت نیست، خان اینه داره از احوال مسند به حساب بیاد. بیر خاطر میشود از احوال استادم کسی حساب کنه؟ از باب این که ضمیر فصل مفید تأکید، تأکید اسناد، تأکید حکم. ادوات تأکید را میشماردیم، حدود 27-8 شد، یکی از آنها گفتن چیه؟ ضمیر فصل دیگه. ضمیر فصل از باب این که برای تأکید حکم میاد، برای تأکید اسناد میاد، میشود ضمیر فصل از احوال اسنادم به حساب بیاد، میشود از احوال مسندون الی هم به حساب بیاد. مصنفم همین را انتخاب کرده که از احوال مسندون الی این را به حساب آورد. حالا وجه این که ضمیر فصل از احوال مسندون الیه چه باشد، شارح در اینجا دو تا وجه ذکر میکنه. یک، میگه بین که ضمیر فصل گفتیم همیشه بین مبتدا و خبر میاد، مسند و مسندون الیه، مبتدا خبر، هم از این که الان مبتدا خبر باشند یا اینکه قبلا مبتدا خبر بودند، از الان از مبتدا خبریت افتاده شکلش عوض شده. مثلا اسم و خبر قرار گرفته برای نواسخ، مثلا دو مفعول قرار گرفته برای نواسخ، ولی ما قبل و ما بعد ضمیر فصل حتما بایستی یکی مسند باشد، یکی مسند الیه فعلا یا فعلا. خب حالا متکلم در مقام تلفظ اول مسند الیه را ذکر، بعد از اون ضمیر فصل را ذکر میکنه، بعد از ضمیر فصل مسند رو. اینجا آیا ضمیر فصل مقترن به مسندون الیه هست یا نیست؟ هست. مقترن به مسند هست یا نیست؟ هست. در بین در زیدون هو القائم، هو هم مقترن به زید است هم مقترن به القائم، اقتران به هر دو داره، ولی اقتران به مسندون الیه زودتر حاصل شد یا اقتران به مسند زودتر حاصل شد؟ بگید اقتران به مسندون الیه زودتر حاصل شده. اول مسندون الیه را گفت، ضمیر فصل گفت هنوز مسند نیامده، با گفتن ضمیر فصل اقتران بین مسند و مسندون الیه حاصل شد، با فرض این که هنوز مسند نیامده. بعد از گفتن مسند اقتران بین ضمیر فصل و مسند هم حاصل میشه. پس اقتران ضمیر فصل به مسندون الیه جلوتر و زودتر است از اقترانش به مسند، این یک وجه برای اینکه این ضمیر فصل از احوال مسند الیه به حساب بیاد. وجه دیگر اینکه ضمیر فصل از احوال مسند الیه به حساب بیاد این است که ضمیر فصل از حیث معنا میگه تمام مسند الیه و در لفظ مطابق با اون زیدون هوه هوه یعنی اون زید القائم، معنن هوه یعنی زید، زید مسند الیه. از ناحیه این لفظم این ضمیر فصل مطابق با مسند الیه. از چه ناحیه مطابق با اونه؟ حالا اینجا بچش نگفته، جاهای دیگر یکی دیدن. از ناحیه تکلم و خطاب و غیبت، مسند الیه اگر غائب باشد ضمیر فصل هم غائبه، زیدون هو القائم. اگر متکلم باشد ضمیر فصل هم متکلمه، کنتو انل قائم. مخاطب باشد ضمیر فصل هم مخاطبی، کنت انت رقیب علیهم. این یک جهت. از جهت دیگر از ناحیه افراد و تثنیه و جمع هم این ضمیر فصل مطابق با مسند الیه. یک چیزی هم ماند، از ناحیه تأنیث و تذکیر هم باز مطابق با اونه. اون مؤنث باشه دینم مؤنث میشه، مذکر میشه دینم مذکر میشه. این سه وجه به نظر رسید. حالا اون از ناحیه خطاب و تکلم و غیبت جای دیگه دیده بودم یادداشت کرده بودم، این دوتای دیگه هم به ذهن آمد، حالا شما هم روی اینا فکر بکنید. پس این دو امر سبب شده که مصنف باشد ضمیر فصل رو از احوال مسند الیه به حساب بیاره. لذا میگه به این که و انما مصنف قرار داد اون ضمیر فصل را از احوال مسند الیه، لأنه به دو جهت، یک به جهت این که اون ضمیر فصل مقترن می شود به اون مسند الیه اول، بعد اقتران به مسند پیدا می کند. این یک جهت. جهت دوم و به خاطر این که اون ضمیر فصل در معنا عبارت است از همون مسند الیه و در لفظم مطابق با اونه، از ناحیه خطاب و غیبت و تکلم، از ناحیه نمیدونم افراد و تثنیه و جمع، از ناحیه تأنیث و تذکیر، تمام شد. حالا میخواد غرض از آوردن ضمیر فصل بیان کنه. نه عبارت از اونه، اونی که قبلا گفته تمام کرد. لأنه دوم دو چیز آورده، یک معنن اونه، دو لفظنم مطابقه با اونه. این لفظنم مطابقه با اونه ستاره ممکنه ردیف کنیم، در خطاب و تکلم و غیبت، در تأنیث و تذکیر، در افراد و تثنیه و جمع. خب فلتخصیصهی بالمسند ایل قصد تا آخر. یه مطلبی مقدمتا گفته بشه، این تو ذهن باشد. سه تا تعبیر از قصر، حصر، تخصیص، اینو به یک معنی حصر و قصر و تخصیص. هر یک از این سه یه مفعول بلا واسطه میگیرند، یک مفعول مع الواسطه. قصر یک مفعول بلا واسطه، یک مفعول مع الواسطه. مفعول مع الواسطه قصر با فیه، نه با علاست. مفعول مع الواسطه قصر با علاست. قصرت القیام علا زید، بلا واسطه که خب عدد نمیخواد، حرف جر نمیخواد، مع الواسطه یعنی به واسطه حرف جر، حرف جر چه قصر ولذا در قصر یکی را میگن مقصور اسم مفعول بدون حرف جری، دیگری را میگن مقصورون علی. ما ضرب تو الا زیدن، ضرب را میگن مقصور، زید را میگن مقصورون علی. خب این مال قصر و مقصور و مقصور علی. تعبیر دوم حصره، حصرم یک مفعول بلا واسطه میگیره، یک مفعول محل واسطه، محل واسطهش با فیه. حصرت القیامه فی زید، یا میگن انحصر فیه، از باب انفعالیش فرق میکنه. انحصر هم باشه از منطقه لازم میشه، یک مفعول بلا واسطه میگیره، محل واسطه میگیره. حصرش نه، خودش مفعول بلا واسطه دارد، دومی را با فی میگیره. ولذا در حصر یکی را میگن محصور، قیام را میگن محصور، زید را میگن محصورون فی. در مقام الا زید میگن قیام محصور است، بله قیام محصور است، زید محصورون فیه. این هم مال حصرش. تعبیر سوم تخصیص، تخصیص هم دوتا مفعول میگیره، یک مفعول بلا واسطه، یک مفعول مع الواسطه. مفعول مع الواسطه تخصیص باباست، با مثلا میگه خصصت و زیدن به ذکر، خصصت و زیدن به ذکر. زید مفعول بلا واسطه، ذکر مفعول مع الواسطه. شد. حالا در ماده قصر مقصور کدام است، مقصور علیه کدام روشنه. مقصور و مقصور علیه یعنی چیزی که منحصر در دیگری شده، قیام منحصر در زید شده. در هر تعبیر قصری چه با لفظ حصر بگی، چه با لفظ قصر بگی، چه با لفظ تخصیص بگی، دو شی باید باشد، یکی مقصور بر دیگری، اون دیگری را میگن مقصور علیه، اون یکی را میگن مقصور. در حصر کدام مقصور است، کدام مقصور علیه روشنه. بلا واسطه میشد مقصور، مع الواسطه میشد مقصور علیه در حصر. در قصرم کدام مقصور است، کدام مقصور علیه روشنه. بلا واسطه میشود مقصور، مع الواسطه میشد مقصور علیه. ولی در ماده تخصیص که این هم دوتا مفعول گرفته، یکی مع الواسطه یکی بلا واسطه، کدام یک از این دو مفعول مقصور است، کدام یک مقصور علیه. ما وقتی که میگیم خصصت و زیدن بالقیام، آیا زید مقصور است، قیام مقصور علیه، که معنی این میشد که زید منحصر کردن به قیام، یعنی گفتم زید فقط قیام دارد غیر قائم نیست، زید فقط قائمه، ما زیدون الا قائم چیه معناش، زید فقط قائم غیر قائم نیست. خصصت و زیدن بالقیام هم معناش این باشه، زید فقط قائم است غیر قائم نیست. آیا اینجوریست در ماده تخصیص؟ مفعول بلا واسطه بشد مقصور، مع الواسطه بشد مقصور علیه مثل حصر و قصر، یا قضیه اکس مفعول بلا واسطه مقصور علیه هست، مفعول مع الواسطه مقصوره. معنای خصصت و زیدن بالقیام این بشد که قیام را منحصر در زید کردن، قیام مال زید است، مال کس دیگه نیست، کدامه؟ خب اینه دارن در دسوقی، در دیگران همه دارن، ولو در عبارات مصنفین و بلاغیین و امثال ذالک. اکثرا در ماده تخصیص مفعول مع الواسطه مقصور است، بلا واسطه مقصور نله. اکسون دوتای دیگه نوعا در ماده تخصیص اون مفعول مع الواسطه ببا مقصور است، اون مفعول بلا واسطه مقصور نله. اگر گفتی خصص تو زیدن به ذکر، یعنی فقط از اسم زید بردم، بله از زید اسم بردم، اسم کسی دیگر را نبردم، ذکر مقصور بر زیده، فقط اسم او برده شده، خصصت و زیدن به ذکر معنیشی میشه، ذکر بشد مقصور، زید بشود مقصورون علی، یعنی فقط نام زید را بردم، نام کسی دیگر را نبردم. نوعا اینجوری، ولی گاهی اوقات هم عکس استعمال میشه، یعنی متکلمی که این ماده تخصیص رو آورده دو مفعولی بلا واسطه مع الواسطه، گاهی با قرینه منظورش این است که مفعول بلا واسطه بشه مقصور، مفعول مع الواسطه بشه بس مقصور علی. مثلا بگید خصصت ذکره به زید، خصصت ذکره به زید، یعنی ذکر مقصور بر زید کردم، اونجا ذکر مفعول بلا واسطه بود، زید مفعول بلا واسطه، ذکر بشود مقصور، زید بشود مقصورون علی. پس نتیجه این شد که در ماده تخصیص نوعاً مع الواسطه مقصور بلا واسطه مقصور نله، گاهی اوقات هم عکسش، متکلم این استعمال را داره، منظورش از مفعول مع الواسطه مقصور نله بودن و منظورش از مفعول بلا واسطه مقصور بودن اونه، اون تو دومی از اولی کم داره. در همین کتاب های بلاغت چه مختصر باشه چه متول باشه، جواهر هم همین جوریست، کتاب های دیگه مالا شاید نوعا اینجوری باشد، ولی حالا در غیر باب قصر هر وقت تخصیص به کار میبرن دو مفهوم رو برش ذکر میکنن، نوعا در اینجا مع الواسطه مقصور بلا واسطه مقصور ندیگه، در باب قصر که بعدا میرسیم قضیه عکسه، نوعاً مفعول مع الواسطه مقصورون علی بلا واسطه مقصورشه. پس شما در غیر باب قصد نوعاً مع الواسطه مقصور بلا واسطه مقصورون علی، در باب قصد عکسه، در همین مختصر اینجوری خواهد آمد، جواهرم همینجوری، متولم همینجور، جو خطیب قرمین این کار را کرده، تفتازانی هم به تبعو همینجور شعر کرده، بقیه شعرا هم همینجور. خب پس ما اینه داریم، ماده تخصیص در واقع یست له و لکل واحد من هما، ولو این که اون بیشتر این یکی کمتره، ولذا متکلم اگر ماده تخصیص را به کار میبره دوتا مفعول براش آورده، یکی مع الواسطه دیگری بلا واسطه، ما از کجا بفهمیم که کدام یکی از این دو مفعول را به عنوان مقصورون علیه در نظر گرفته و کدام را به عنوان مقصور در نظر گرفته. یه مرتبه قرینه موجود است که کدام اونجوری منظوره کدام اینجوری، قرینه وجود داره، یه مرتبه قرینه وجود نداره، قرینه وجود ندارد باید جون اکثریت را بگیریم، قرینه اگر نباشد باید اکثریت بگیریم، باشد تابع قرینه هست. مصنف در این متن فل تخصیصی بالمسند، های تخصیصی بشه برمیگرده مسند رو نمید، تخصیص چه صیغه‌ایه؟ مصدر. اونها برای تخصیص چه کاره است؟ تخصیص مفعول بلاواسطه، مصدر اضافه شده به مفعول خودش، مفعول بهش، مفعول بلاواسطه. مسند مفعول معلواسطه بالباهه. در این عبارت هم مصنف بر طبق همون قالب مفعول معلواسطه را که مسنده به عنوان مقصور در نظر گرفته، اون حایل تخصیصی را که مفعول بلاواسطه است به عنوان مقصور علیه در نظر گرفته. در عبارت مصنف ما قرینه داریم، نه در خود عبارت ها، ولی خب قرینه ما داریم. قرینه هم نبود بایستی حمله بر این میکرد، فکیف به این که قرینه هم وجود دارد. حالا چه قرینه شما دارید داله بر این که مصنف در اینجا اون مسند را به عنوان مقصور در نظر گرفته که مفعول محل واسطه است، اونها را یعنی مسند الیه را به عنوان مقصور علیه در نظر گرفته که مفعول بلا واسطه است. شارع آمده میگه به این که بله، مصنف که این را گفت، ما میریم سراغ مثالهایی که ضمیر فصل در اونها وجود داره، مثل زیدون هو القائم. زیدون هو القائم، خب مصنف بگید به کار برده، قرینه در اصل عبارت مصنف نیست، اون اغلبیت اقتضا میکند که المسند بشه مقصور اون یکی، مقصور ناله دیگه. شارع میگه یک دلیل دیگر هم داریم که همین جوری هم مصنف اراده کرده، نه اینکه فقط شک داریم و حمله بر این میکنیم. در صورت شک گفتیم حمله بر اغلب باید. میگه زائد بر این یک دلیل دیگر داریم که مصنف هم همین گونه اینجا در نظر گرفته. به چه حساب؟ میگه به خاطر این که ما میریم سراغ مثالهایی که ضمیر فصل در اونها اعمال شده، در اونها ما میبینیم که مسند مقصور بر مسند الیه. زیدون هو القائم معناش این است که قیام منحصر به زید. این مثالهای ضمیر فصلی که در اونها مسند قصر بر مسند الیه شده، دلیلم بر این که مصنفم در اینجا همین را اراده کرده. این محصل بیان شارع هست در اینجا. نه، ضمیر فصل بایستی ببینیم برای چه منظورهایی میاد. سه تا فایده برش ذکر کرده. خب فل تخصیصی ای المسند الیه بالمسند، این تخصیص مسند الیه به مسند چطور معنا میشد؟ کدام یک از این دو مفعول مقصود است؟ کدام مقصود الیه؟ میگه یعنی برای قصر مسند بر مسند الیه. میگیم از کجا میگی منظور مصنف اینه؟ دلیل داری؟ میگه بله دلیل دارم. دلیل چیه؟ لأن دلیل است بر این که چرا من عبارت مصنف را اینگونه معنا کردم. میگه چون که معنای قول ما زیدون هو القائم که در این مثال ضمیر فصل وجود دارد، معناش این است که قیام مقصور بر زیده. قیام چیه در اینجا؟ مسند. زید چیه؟ مسند الیه. معنای این مثال هم این است که مسند بر مقصور بر مسند الیه. بقیه مثال های ضمیر فصلی هم همین جوری. لذا این مثال ها قرینه میشه بند بر اون مطلب. چون که معنای قول ما زیدون هو القائم این است که قیام مقصور است بر زید، تجاوز نمی کند قیام از اون زید به کس دیگه، به امر مثلا. شد؟ حالا ما خود نتیجه بگیره. میگه پس بنابراین بیان و توضیحات معلوم میشود در عبارت مصنف اون مفعول معل واسطه شد مقصور، مفعول بلا واسطه شد مقصور نله بر طبق این بیان ما. لذا میگه پس بنابراین با در قول مصنف که گفته بود فل تخصیصی بالمسند، مثل همون با ایست که در قول عرب است که میگن خصصت و فلانن به ذکر. عرب خصصت و فلانن به ذکر را در جای میگد که فقط از اون شخص نام برده باشد، نه از کس دیگر. قهرن در اینجا ذکر میشد مقصور، اون فلان میشد مقصور نلی. میگه بای در اینجا پس مثل همون بای در اون عبارت در میاد. پس با در قول مصنف که داشت فل تخصیصیهی بالمسند، مثل همون باییست که در قول عرب است که میگن خصست و فلانن به ذکر، که مفعول معل واسطه در این عبارت مقصوره، ذکر مقصوره، فلان مقصور علیه. ای خصست و فلانن به ذکر یعنی چه؟ ای ذکرتهو دون غیره، فقط فلانی را ذکر کردم، غیر او را ذکر نکردم. پس اینجا ذکر کردن، نام بردن، مقصور بر همان فلان شد. کأنک جعلته من بین الاشخاص مختصن به ذکر. این کأنک به چی برمیگرده؟ قول هم خصست. اگر میگفت که قول که خصست و فلانه، اینجا هم کأنک میگفت باید، ولی اونجا میاد قول عرب و بعد اینجا میگه کأنک. جواب این است که مراد از کاف کأنک یعنی توی گوینده، هر کس که باشی. قول عرب اینجوری است، کأنک یعنی توی گوینده، هر کس که باشی. کأن تو، توی گوینده قرار داده ای اون فلان کس را، میخواد معنی حصری را درست بکنه ها، که ان تو با گفتن خصست و فلانن به ذکر قرار داده ای اون فلان کس را از بین اشخاص مختص به ذکر، یعنی فقط اسم او را برده ای، نه اسم بقیه را، نه اسم دیگران را. مختص به ذکر یعنی چی؟ یعنی منفرد به ذکر. منفرد به ذکر هم یعنی تنها او را ذکر بکنی. اون بالایی رو خسته از تو نه نو ان میگن خسته از تو فلانه
بذکر
مثل ها فی قول هم خسته از تا فلانه بذکر ای ذکرته دون غیره که انکه، اینم ذاتا اشکال نداره، ولو که قول هم باشه بدون این با اولی مناسب تره که خصصتو بگن که قول یا که قول کم که میگن نوعاً. ببینید اونجایی که فعل را ذکر میکنن بعد میخوان تفسیر بکنن، اون اولی را نوعاً به صیغه متکلم میگن آخه، که قول که خصصتو فلانن به ذکر ای اینجوری، یا کما یقال خصصتو، چون اصل استعمال در اولی به صیغه تکلمی است، لذا اون به ذهن متبادر است و مجبور شدیم این کأنک را توجیه بکنیم، و الا از حیث معنا اینجور هم باشد ذاتا اشکال نداره. منتها در اینجا این کأنک گفتن حقش این است که کأنک نمیگفت خصصت فلانن بذکر، کأنک جعلته نیست، واقعا جعله دیگه. چرا میگی مثل این که قرار دادی؟ ولذا به نظر می رسد که اینجور می گفت به جای کأنک ها، مثل ها فی قول هم خصست و فلانن به ذکر ای ذکرت و دون غیره، ای انک جعلته، انک جعلته، نه کأنک جعلته. کأنک گفتیم برای شک و زن و اینجور چیزا میاد، و اینجا فرض این است که اینجور نیست، ولذا کأنک را تبدیل ای انک میکرد مناسب تر بود. بله بله، گاهی اوقاتم کأنک برای تحقیقم مغنی هم یادم میاد که بله بله کأنک یادم آمد که در مغنی هم گفته برای تحقیق میاد، اونجور باشد دیگه این کنده که گفتنم بلا ما نمیشه. حالا
بعضی شما ای الله بخونیم یا ای الله
الله الله بخونیم، خلون خصصت فلانن به ذکر ای ذکرته و غیره دون غیره، ای ذکرته و دون غیره را تفسیر بکنیم.
الله بخونیم
بله اونجور باشد انده خانده میشد. اونجا مثل این
خب در جایی که اسلام غیر واقعی هست با بشه معنا با مگه به همه معنا میده
چرا باب همانه منتها اونجا متکلم بلا واسطه را به عنوان مقصور در نظر میگیرد اون یکی رو باب است هیچ فرقی نه. نه استعمالات مختلفه اشکال ندارد نه باید در این مثال مثال بالخصوص را یک مرتبه میگیم یک مرتبه بعد از ماده تخصیص را میگیم کلی در خصوص خصصت و فلانن به ذکر یقیناً با سر مقصور داخل شد این یقینیست بحث ما در باییست که بعد از ماده تخصیص است مطلقش در عبارت مصنف گفتیم اونجا وجود داره ما باشیم و اصل عبارت مصنف زو احتماله ایده گفتیم قرینه وجود دارد برای اینکه اونجا مصنف در عبارت مفعول محل واسطه را به عنوان مقصور در نظر گرفته اینجور باشد پس بای در اونجا مثل بای در این مثال میشد که در این مثال به طور قطع و یقین با سر مقصور داخل شده خب والمعنا ها هنا بله تضمین اون نتیجه معنیش میشد مختص به او یعنی منفرد به او تفسیر اون اشکال ندارد ولی در اینجا اون اصل معنا را میخواد بیان کند اون اگر گفته باشد میخواد بگد چرا خسته را بابا متعدی میکند میگن از باب این که خسته به معنی انفرده اون مال وجه تسمیه تخصیص به باست ولی اینجا آمده میگه بله معنای مختصن به یعنی منفردن به این مخواد معنا کند اون رو بله به معنای لغویش میشه والمعنا هاهنا یعنی معنای عبارت در کلام مصنف هاهنا یعنی در عبارت مصنف والمعنا هاهنا معنا در عبارت مصنف پس با این توضیحات ما این میشه جعل المسند الی من بین ما یصح و اتصافه به کونه مسندن الی مختصن به ان یثبت له المسند معنا در عبارت مصنف که میگه فل تخصیصه بالمسند این در میاد قرار دادن مسند الی را از بیر اون کسانی که صلاحیت این را دارن که مسند الیه قرار بگیرند یعنی می شود مسند ذاتن برای اینا باشه تو این شخص خاص را در بین اونها منحصر کنی به این مسند یعنی مسند را به این بدی به بقیه نه فرمانو می رو
بهتر
بله
فرمانو
دیگه نیازی به فانی ولی معنی مانی ندارد فا می آورد اشکال نداشت درست بودنش درست
فا
می آورد یه اصل مطلب رو اثبات کرد حالا میگه معنا در اینجا اینه مانی ندارد از کردم تفریع آوردنم صحیحه ولی کن واو آوردن اینجور نیست که بگیم درست نیست بعد از تمام کردن این حرف آورد اثبات قضیه میگه معنی عبارت مصنف این در میان و اینه و معنا در عبارت مصنف اینه قرار دادن مسند الیه را اون معنی حصری را مخاطب بگرد قرار دادن مسند الیه را از بین اون کسانی که صحیح است اتصافشان به بودنیشان مسند الیه یعنی صلاحیت دارن که مسند الیه قرار بگیرن می شود این مسندم ذاتن برای اونها باشه در بین همه اونها این مسند را به این یکی میدی و به بقیه نمیدی فل تخصیصیه بالمسند معنیش این میشه نه اون ما میگه نتیجه اون شد و بله اینجا بر طبق بیان این فای نتیجه رو اونجا آورد اینجا همین انسب چیزا آوردنه. حالا فرع بر فرع هم اگر میگفت غلط نبود ها، ولی اینجور نیست که بگیم مثلا بهترین بود که من فا بگم بلکه اینجوری. خب
این
مای مطلع
رو
زنه
آقل
بین اون چکه، اون چکه هم مثل از آقل و غیر آقل. حالا فرزن اگر آقل بود اینجور معنی میکردیم، چون مسند ممکنه برای آقل باشد ممکنه برای غیر آقل، یعنی مسندون لی ممکنه آقل باشد ممکنه غیر آقل، و این از همین باشد اون چیزی که چه آقل باشد چه غیر آقل. نه در عبارت مصنف کاری با مثال نداره، عبارت متن مصنف، مصنف که اصلا مثال نداره. فعل تخصیصی بالمسند میگه معنای فعل تخصیصی بالمسند هیچ مثالی نداره، کلی گفت با هر مثالی میسازه، چه مثال مسند لهش از ذوی العقول باشد چه از غیر ذوی العقول باشد. خب بلکه روشن بشین تمام بشین تو کشف
خوشم
چون ما یک جلسه هم تقریبا دیگه حرف اضافی اینجا رو بایستی برای الان ساعت چنده الان آره ولی خب اون چه که بناس گفته بشد با 10 دقیقه نمیشه گفت، ولی ازا شب شنبه شب هم هست و شنبه شب دیگه یعنی الان اینجا دیگه تقدیم سر مطلبه، اونتا مربوط به ضمیر فعل چون حرفای مهمی هم دارد و مناسب هم دارد و به دردم میخوره، مجبور هستیم یک جلسه هم روی همین ضمیر فعل دیگه بعد از تمام شدن این عبارت یه مطالبی بگیم که به درد بعدها میخوره، در روایات به درد میخوره، در چیزهای دیگه به درد میخوره، فاتی پاتی کردن ای بس و بعض جاها چند تا فایده دارد، اونا رو انشالله بیان میکنیم. خب بله یک جلسه چون تقدیم دیگه اول بحث هست که مختصم به ان یثبت له المسند کما یقال ایاک نعبد، با خود ایاک نعبدش کار نداریم اینجا، ایاک نعبد رو که معنا میکنند کاری به اون معنایی که برای ایاک نعبد میکنن کلمه نخسته رو اونجا میارن کاری به اون داریم. کما این که گفته می شود ایاک نعبدو معناش نخست و کبل عباده ولا نعبدو غیرک، نخست و کبل عباده ولا نعبدو غیرک معناش این است که عبادت را منحصر به تو می کنی، با در نخست و کبل عباده ولا نعبدو غیرک با سر مقصور داخل شده، یه مقصورون علی سر مقصور نخست که بل عباده لا نعبد و غیرک، لا نعبد و غیرک نصر صد در صدیس بر این که بای بل عباده باییست که سر مقصور داخل شده. کما یقال و ایاک نعبد و که معنیش میگن اینه نخست که بل عباده ولا نعبد و غیرک، بای در عبارت مصنف و بقیه هم مثل بای در این تفسیر ایاک نعبد و گفتیم کاری با خود یا که نعبدو نداریم، شاهد ما در نخست کبل عبادشه. خب تا اینجا که رسید این مال ضمیر فصل دیگه تطبیق شد و عبارت شمعی بود، نسبت به ضمیر فصل مطالبی در مغنی گفته، خلاصش خلاصه همه مطالب را نه ها، یک فهرست مانندی میخواییم بگیم. بعدن همین ضمیر فصل در اینجا گفتیم برای قصر چی بر چی میاد، مصنف گفت قصر مسند بر مسند داره، آیا همیشه اینجوری؟ جواهر البلاغه یک مثالی زد برای ضمیر فصل، الکرمه هو تقوا، الکرمه هو تقوا، اونجا چی مقصور بر چیه؟ تقوا مقصور بر کرم است یا کرم مقصور بر تقوا است؟ کرم مقصور بر تقوا است، الکرم مبتداست، تقوا خبری، خوبم ضمیر فصل. ضمیر فصل اگر همیشه افاده کند قصر مسند را بر مسند نلی در مثل الکرم و هو التقوا، چه کار میخواید شما بکنید؟ و در بعضی از بعید هم نیست این همین روایت هم باشد. ولذا این ضمیر فصل قصرش چگونه است، این باید یک تحلیلی بشه که بعدا در روایات و اینها گیر نکنید. فردا مجتهدم میخواید بشید باید اینا رو بدانی ها، معنای قصری رو عوضی بفهمی، فتوا عوضی میدی. ضمیر فصل گاهی اوقات تنها ادات قصر در عبادت هست، گاهی همراه هم داره. این زیدون هو القائم را که شما میگید اینجا دو ادات قصری ما داریم. اگر ال القائم ال جنس باشد، هم ال القائم ادات قصره، هم هو ادات قصره، دوتاییه. بعضی اوقات ممکنه عکس بشه، مسندون الی ادات قصر داشته باشد بعدش ضمیر فصل بیاد مسند نداشته باشه. العالم هو زید، ببینید العالم هو زید گفته میشد یا گفته نمیشد. اونجا میگن عالم قصر بر زیده، نه زیده بر قصر بر عالم باشه. این ضمیر فصل چگونه است؟ اگر هر دو چیز داشتن، هم مسند هم مسند لی ادات قصر هر دو داشتن، بعضی اوقات میشه که هر دو دارن، الکرم و التقوا، هم کرم ادات قصد دارد هم التقوا. بعدا خواهیم گفت در بحث مسند میاد دخول الف بلام جنس بر مسند افاده میکند قصر مسند را بر مسند، دخول الف بلام جنس بر مسند لی افاده میکند قصر مسند لی را بر مسند. اگر سر هر دو الف بلام جنس داخل شد چی کار بشه؟ ضمیر فصل در اینجا آمد چی کار بکنیم؟ این یک چیزیست که دانستنش لازم است، چون در خیلی از عبارت ها روایت ها و امثال ذلک مورد نیازه. انشالله شب بعدی یعنی یک شب داریم و دیگه چون امتحانات رفاق رسیده و خیلی هم مخل امتحان بدن به اونا هم خوب برسن، فقط یک جلسه داریم اونم شنبه شب، یعنی شب یک شنبه، که همین این مطالب را راجع به این عبارت خواهیم گفت و دیگه سر از تقدیم اگر عمری شد سال آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مختصم به این نسخه سلام اینو ما یه سلطه تخون بینه اون چیزی
مختصم خبر کونه
من میشه ولی از بین ما یه سلطه میشه من مخونی
ول معنا ها هنا جعل المسند اله مفهول ثانیه جعل
خدود
مختصم جعل المسند اله در بین اونها مختصم
خوشی افغانی خدا هر کرم و یفم یه خوبه خوبه کرم بخششان این کرامن
کرم یک معنای اعمی دارست اختصاص به بخشش بالخصوص الاحجار الکریمه یعنی سنگ های قدیمی
وقت تو قرآن اینا اکرمکم کرامت
بعد اشکال نداره نه الکرمو این نمیگه کرامت تنها تقویز چیزای زیادی هم هست که این قصر حقیقی اتقاعی یعنی کرامت در چیزای زیادی بود از جمله تقوا، ولی در تقوا کرامت اونقدر بالاست که دیگه کرامت در سایر چیزا در مقابل این کرامت نیست. مثل اینکه بگی زیدونش شجاع، با اینکه هزاران شجاع دیگر هست ولی زید در شجاعت خیلی بالاست، شجاعت دیگران در مقابل شجاعت زید صفر کرد.
لذا معنای عبارت این است که زید است که شجاعت احدی غیر از او شجاعت
به قول من واقع شاید از چرا آمده تقویم تو برفای دیگه مثلا به قهرمان های شجاعت بازی روشن
نه
در مذاق دین و برفان چرا آمد همون فقط هم
نه صفات خوبم تقوا چی کرامته شجاعت هم کرامته بزد و بخشش هم کرامته مانی نداره نه
اون اشکال نداره
نه وقت بقیه نیستم اون چیز داره این کرامت داتن در واقع ارزشه ارزش در هر چیز که باشه اون ارزش ای بسا یک شخصی کریم باشه کافرم باشه این هم این کرامت داره مانی نداره منحصر به تقوا نیست منطور در تقوا اون درجه بالاش
یا الان همیشه میگه بود داره میگه نمیگه این خالص نقش نمیگه مخمر اون رو خاصه چرا جان این باب تخصیصه ولی میگیم بعدش مخمر مختص بوده اسم مفعول تقوا استعاره همین درجه بلند جان علیکر میگه واسه من الان میگه میگه بیرامو بلند شما ا خودش من